ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 28 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها رو درباره داغ‌ترین اخبار ایران و جهان براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرها.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. وزیر خزانه داری آمریکا از آماده سازی بسته تحریمی تازه علیه جمهوری اسلامی خبر داد. جنت یلن گفت ایالات متحده در اعمال تنبیه‌های اقتصادی علیه حکومت ایران در واکنش به حمله بی‌سابقه این کشور به اسرائیل ذره‌ای تردید نمی‌کند. به نوشته وبسایت اکسیوس، جنت یلن قصد دارد در دیدار امروز خود با وزیران اقتصاد سایر کشورها که برای نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن رفتند از آنها بخواهد که در راستای تحریم‌های تازه علیه ایران با آمریکا همکاری کنند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را ترغیب کرده که از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی بپرهیزد، اما همزمان دولت آمریکا آمادگی خود را برای تنبیه اقتصادی جمهوری اسلامی نشان داده است. اکسیوس استدلال کرده که واشنگتن می‌خواهد با این کار به اسرائیل نشان دهد که گزینه نظامی تنها راه ضربه زدن به جمهوری اسلامی نیست. پیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم از برنامه‌ریزی برای اعمال تحریم‌های تازه علیه حکومت ایران خبر داده بودند. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران، سه‌شنبه تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در زندان‌های قزلحصار، اوین و کرج به کارزار اعتصاب قضا در مخالفت با اعدام پیوستند. این خبر در 12 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندان‌های ایران منتشر شد. فعالان حقوق بشر به نقل از منابع خود در داخل زندان‌ها می‌گویند در روزهای اخیر شماری از محکومان غیر سیاسی در زندان‌های مختلف ایران در سکوت خبری اعدام شدند و تعدادی هم برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی رفتند. این فعالان با توجه به صدور حکم‌های جدید اعدام در روزهای اخیر درباره آغاز آنچه موج سرکوب و ارعاب از سوی دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی خواندند، هشدار دادند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام از 9 بهمن گذشته در زندان قزلحصار آغاز شد و به مرور زندانیان زندان‌های اوین، خرم‌آباد، مرکزی کرج، خوی، نقده، مشهد و سقز هم به آن پیوستند. با وجود تظاهرات اعتراضی گسترده و حتی درگیری فیزیکی تعدادی از قانونگذاران گرجستان، پارلمان این کشور همچنان بر تصویب لایحه شفافیت نفوذ خارجی اصرار دارد. وجود قانونی مشابه در روسیه که به کرملین کمک کرده که در عمل هر صدای مخالفی را در نطفه خفه کند. مخالفان گرجی لایحه جنجالی را به این قانون فدراسیون روسیه تشبیه می‌کنند. اتحادیه اروپا هم که در حال بررسی احتمال عضویت گرجستان در این اتحادیه است، تلاش‌ها برای تصویب این لایحه را محکوم کرده. نمایندگان جناح اکثریت پارلمان گرجستان اما استدلال می‌کنند که با این لایحه به دنبال شفافیت بخشیدن به فعالیت رسانه‌ها و سازمان‌هایی هستند که دست کم 20% منابع مالی خود را از خارج تأمین می‌کنند. وزیر امور خارجه بریتانیا درخواست اوکراین برای مشارکت در مقابله با پهپادها و موشک‌های روسیه را رد کرد. دیوید کامرون تاکید کرد که چنین اقدامی می‌تواند خطر درگیری را به دنبال داشته باشد. پیشتر ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا نقش نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در رهگیری و سرنگون کردن پهپادها و موشک‌های ایران در جریان حمله بامداد یکشنبه به اسرائیل را تایید کرده بود. به دنبال این موضوع، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با اشاره به تأثیر اقدام‌های متحدان و همسایگان اسرائیل در دفع حملات جمهوری اسلامی به طور تلویحی از اینکه متحدان غربی کیف در مقابل حمله‌های روسیه اقدامی مشابه نمی‌کنند، ابراز نارضایتی کرده بود. و اینکه مشعل المپیک تابستانی پاریس در مراسمی نمادین در دامنه کوه المپ در جنوب یونان روشن شد. آسمان ابری امروز برگزار کنندگان مراسم را تا حدی به دردسر انداخت. المپیک پاریس 100 روز دیگر در تاریخ 26 ژوئیه آغاز می شود و به مدت 2 هفته هم ادامه خواهد داشت.
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. آخرین تحولات پیرامون حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل و واکنش احتمالی تلافی جویانه اسرائیل. نتایج یک پژوهش داده محور درباره واژه‌های محبوب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و جدیدترین کتاب سلمان رشدی کمتر از 2 سال بعد از حمله با چاقو به این نویسنده سرشناس. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. بعد از حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل، حالا شماری از نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگران حمله تلافی جویانه از سوی اسرائیل به زیرساخت‌های اتمی ایران و عدم همکاری این کشور با آژانس هستند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
رافائل گروسی شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت که تأسیسات هسته‌ای ایران پس از تعطیلی 1 روزه به دلیل ملاحظات امنیتی روز 3 شنبه بازگشایی خواهد شد. او با این حال اعلام کرد که همچنان نگران حمله قریب الوقوع به تأسیسات اتمی ایران از سوی اسرائیل است.
چیزی که میتوانم بگویم این است که وقفه 1 روز تأثیری بر فعالیت بازرسی ما نداشته است، اما البته ما همیشه خواستار خیشتنداری شدید هستیم. در واقع آنچه مورد بحث قرار گرفت و متذکر شدیم در مورد ایران یا خاورمیانه نبود، بلکه نمونه‌ای ملموس از لزوم اجتناب از هر گونه حمله فیزیکی علیه هر تأسیسات هسته‌ای است. اما ما آنجا هستیم و به کار خود ادامه می‌دهیم.
به دنبال حملات موشکی و پهپادی ایران در روز 1 شنبه به اسرائیل، نگرانی‌ها در مورد حمله تلافی جویانه از سوی اسرائیل به زیرساخت‌های اتمی ایران افزایش پیدا کرده. بهرام قیاسی، استاد علوم و فناوری هسته‌ای و حقوق بین‌الملل، پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا گفته بود که برای آسیب رساندن به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران ممکن است تأسیسات جانبی هدف قرار بگیرند و حمله مستقیم به نیروگاه‌های هسته‌ای ایران را بعید دانست.
هر گونه صدمه‌ای که به سیستم بررسانی، آبرسانی و دیگر تأسیسات جانبی این راکتورها و نیروگاه ها میتونه بسیار مسئله زا باشه، همونطوری که ما دیدیم در فوکوشیمای ژاپن در سال 2011. این عدم امکان تأمین برق نیروگاه ها بود که باعث شد راکتورهای فوکوشیما سوختش ذوب شه و انفجارات شدیدی ایجاد شد.
کلسی دیونپورت، مدیر منع اشاعه انجمن کنترل تسلیحات در آمریکا، هم با انتشار یادداشتی در مورد حمله به زیرساخت‌های اتمی ایران هشدار داد و آن را غیر مسئولانه و تنش‌زا خواند و ابراز نگرانی کرد که هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ممکن است در کوتاه مدت توسعه برنامه اتمی ایران را عقب بیاندازد، اما توانایی و اطلاعات این کشور برای ساخت تسلیحات اتمی را نمی شود با بمباران از بین برد. کلسی دیونپورت همچنین هشدار داد که هر گونه حمله‌ای به زیرساخت‌های اتمی ایران ممکن است این کشور را ترغیب کند که از پیمان NPT یا منع گسترش تسلیحات هسته‌ای خارج شود. مدیر منع اشاعه انجمن کنترل تسلیحات همچنین از ایالات متحده خواست که اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا از حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران خودداری کند و واشنگتن همکاری با متحدان و شرکا به ویژه چین را در اولویت قرار دهد تا تهران را تحت فشار قرار دهند که به بازرسان آژانس بین‌المللی اتمی اجازه بازدید از سایت‌های اتمی این کشور را دهد.
گزارشی بود از مهران کریمی. اما دو منبع دولتی و امنیتی به شبکه خبری CNN گفتند که آمریکا انتظار دارد پاسخ نظامی اسرائیل به حمله ایران دامنه محدود داشته باشد. یکی از این منابع روز سه‌شنبه 28 فروردین گفته اطلاعات ایالات متحده نشان می‌دهد که اسرائیل در حال ارزیابی حمله محدود به داخل ایران است، چون مقام‌های اسرائیلی فکر می‌کنند باید در برابر حمله بی‌سابقه ایران با اقدامی سخت پاسخ دهند. خب در اسرائیل هم بحث بر سر این حمله احتمالی تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی و ابعاد آن همچنان ادامه دارد. ساعتی پیش در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او درباره آخرین تحولات در این کشور و واکنش افکار عمومی به این حمله احتمالی پرسیدم.
به نظر میاد که تصمیم در مورد واکنش گرفته شده و قطعی هست، اما الان آنچه که در کانون مباحثات کابینه جنگ اسرائیل قرار داره ابعاد و شدت واکنش هست. یه معادله بسیار مهمی در منطقه شکسته شده و اسرائیل از یک طرف هم میدونه، برخی از مقامات دولت مردان و سیاست مداران و افکار عمومی هم در اسرائیل به دولت میگن که وضعو از این بدتر نکنید، ولی خب یک گروه دیگری همون گونه که دیدیم، هم بنی گانتس اتفاقا که معمولا یک سیاستمدار میانه رو هست و هم جنرال هرتسی هلوی که معمولا به عنوان فردی شناخته میشه که جنگ طلب نیست، جنگ افروز نیست و در اون طیف افراطی قرار نمیگیره، اینها هم میگن که به وجود آمدن چنین معادله جدیدی برای اسرائیل خطرناک خواهد بود.
مطالبه جامعه مدنی اونطور که شما در روزهای اخیر مشاهده کردید به نظر میرسه چه باشه؟
اولا باید اینو بگم که برای مردم اسرائیل یه نوع احساس غرور و افتخار بزرگ بود و احساس آرامش خیلی عمیقی در این کشور به وجود اومد که وقتی دیدن که بیشتر از 300 و اندی موشک بالستیک، موشک کروز و پهپاد تهاجمی شاهد 136 و 239 ایران پرتاب شده و تقریبا 99% و بیش از اون مورد رهگیری قرار گرفته، این رو یک افتخاری برای قدرت نظامی خودشون دونستن و در رسانه ها هم مردم میگفتن که خب تقریبا بیش از 4 دهه ما رو از توان نظامی ایران ترسونده بودن، ولی ما دیدیم که در برابر اسرائیل این قدرت رو داره که با چنین حمله ای هم رویارویی بکنه. یک گروهی هستن که مانند سیاستمداران طیف راست و یا برخی از نظامیون میگویند که اسرائیل حتما باید اون دکترین 76 ساله خودش رو دنبال بکنه و حتما باید واکنش نشون بده. اصلا بعضی از مقامات اسرائیلی میگن که اسرائیل باید همون شبی که هم فهمید که پهپادها و موشک ها شلیک شده باید جنگنده ها رو میفرستاد و آسمان ایران رو بمباران میکردن، اون اهدافی که از قبل، اون گزینه هایی که آماده شده. در برابر اون یه عده دیگه هم از افکار عمومی اسرائیل میگن که خب جنگ غزه که فعلا نصف و نیمه مونده، گروگان های اسرائیلی 133 تاشون که آزاد نشدن، مسئله رفح رو میخواید چیکار بکنید؟ اگه تا الان در برابر حملات راکتی حزب الله به شمال و حملات حماس به جنوب اسرائیل عادت کرده بودیم، الان میخواید ما رو عادت بدید به اینکه تقریبا هر 2-3 هفته یه بار ما شاهد باشیم که چند صد موشک و پهپاد از سوی ایران رو بخوایم تنمون بلرزه که با این مقابله بکنیم؟ ولی همون گونه که گفتم، تصمیم در دست همون 3 نفره، نتانیاهو، گالانت و گانتس، که به نظر میاد گالانت و گانتس اصرار دارن که تصمیمی گرفته بشه که خیلی موجب واکنش تند آمریکا نشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. مکرم رباه، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، بر این باور است که حمله شنبه گذشته ایران به اسرائیل با هدف نشان دادن حمایت از گروه‌های نیابتی و بازگشت به تنش به شکل سابقش، یعنی از راه همان گروه‌های نیابتی، آقای رباح در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که به نظر او در نتیجه حمله ایران مسئله فلسطین کم اهمیت شد، در صورتی که اگر ایران از این موشک‌ها در هفته‌های اولیه پس از آغاز جنگ غزه استفاده می‌کرد، اکنون وضعیت فلسطینی‌ها بسیار بهتر بود. ایلیا جزایری با مکرم رباح، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، گفتگو کرده و ابتدا ارزیابی او را از حمله ایران جویا شده است.
حمله ایران به اسرائیل بیشتر از آن که حمله نظامی باشد، تلاشی بود برای آنکه نشان دهد که توانایی حمایت از بازوهای منطقه‌ایش را با سلاح بالستیک هم دارد. به نظرم پرتابایی که در حمله ایران به اسرائیل استفاده شد نشان می‌دهد که ایران به دنبال جنگ مستقیم با اسرائیل نیست، بلکه این راهی برای عقب نشینی و بازگشت به درگیری از راه گروه‌های نیابتی در منطقه و در رأس آنها حزب الله است.
جهان عرب چه نگاهی به این تنش دارد و چگونه با آن تعامل می کند؟
حمله واقعی به اندازه‌ای که علیه کشورهای عربی به ویژه اردن، مصر و کشورهایی که ایران از راه گروه‌های نیابتیش در آنها دخل و تصرف می‌کند بود، علیه اسرائیل نبود. با توجه به فشارهایی که حاکمان عرب به ویژه در اردن و مصر و دیگر کشورها با آن مواجهند و وجود این باور که برخی کشورهای عربی در حقیقت تحت اشغال سپاه پاسداران هستند، رویداد شنبه گذشته نوعی پیام به کشورهای عربی به ویژه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که تلاش کردند بی‌طرف بمانند، اما ایران به دنبال گرفتار کردن آنهاست.
سناریوهای پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله ایران چه می تواند باشد؟
سناریوی پاسخ اسرائیل بر پایه اطلاعات در دسترس و سیاستهایی که بایدن و نتانیاهو ترسیم کردند، حمله نظامی مستقیم نخواهد بود. شاید اسرائیلی‌ها به عملیات ترور فرماندهان سپاه پاسداران روی آورند، اما نه از راه حمله به مراکز ایرانی، همچون حادثه حمله به کنسولگری ایران در سوریه. نظریه حمله سایبری هم وجود دارد، اما پرواضح است که ارتش و فرماندهی نظامی اسرائیل در تلاش برای احیای دفاع پیشگیرانه از تلاش برای ترسیم خطوط قرمز عقب نشینی نخواهند کرد.
سؤالی که همواره مطرح می شود، آیا احتمال گسترش تنش در منطقه و تبدیل شدنش به جنگ فراگیر وجود دارد؟
باور ندارم طرحی برای تنش فراگیر وجود دارد، بلکه برعکس، آنچه شنبه رویداد تاکید بر آن دارد که خطوط درگیری روشن و مشخص هستند و نه اسرائیل و نه ایران به سمت از بین بردن آنها پیش نخواهند رفت و تنش در چارچوبی که شاهد بودیم باقی خواهد ماند. ویرانی واقعی در اسرائیل روی نداد، بلکه برعکس، مسئله فلسطین کم اهمیت تر از هفته‌های پیش از آن شد. اگر ایران در هفته‌های نخست پس از عملیات طوفان الاقصی از این موشک‌ها استفاده می‌کرد، شرایط و موقعیت فلسطینی‌ها بسیار بهتر از اکنون بود.
مکرم رباح بود، استاد دانشگاه آمریکایی بیروت. یادآوری می‌کنم که اگر درباره تحولات این روزها نظری داشتید، می‌تونید دیدگاهتون رو به شکل پیام صوتی برای ما بفرستید از طریق پیام‌رسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30 و این هم صدای چند تن از شما شنوندگان عزیز.
ما نمیخوایم کشور ایران از بین بره، نمیخوایم مردم از بین برن و تحت هیچ شرایطی نمیخوایم جان انسانها، چه ایرانی، چه اسرائیلی، چه فلسطینی، چه دارای هر مذهب و تفکری باشه، نمیخوایم جانشون از بین بره. جانشون رو نمیخوایم از دست بدن. میخوایم مردم زندگی بکنن در آرامش، در صلح، صفا، دوستی، محبت، خدمت به هم. خواهش میکنم پرهیز کنید از جنگ افروزی، از جنگ و خونریزی. عاقبت بسیار بسیار ناراحت کننده و ناخوشایندی خواهد داشت.
آقای خامنه‌ای، پهپادها رو موشک آزمایش کردی؟ حالا توی به اسرائیل دیدی آقای چطور مثل بارو گلوله براش رحمت از نگون کردن؟ بابا دست برداری تا مردم نفر راحت بکشن. ما 45 سال روی جهاز جنگیم، چی خبر دیگه؟ ما توی منطقه تنها هستیم، تمام مردم با علی ما هستن. هیچ کشور بابا دوشیدی فقط از ما میخورن دیگه، کمک ما نمی کنه. بابا دست بردارید بس دیگه، تا کی نقش باست سر عقل بیاد دیگه؟
انشالله که جنگ نشه. مملکتون به کلی نابود بشه، تمام پلای مهم، تمام راهنهای ایران، یعنی اینجوری نیست که اسرائیل بیکاره دیگه، میتونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب، گزارشی در وبسایت رادیو فردا منتشر شده از سوی گروه دادکاوی رادیو فردا، گزارشی هست داده محور درباره واژه‌های مورد استفاده رهبر جمهوری اسلامی، در واقع اون واژه‌هایی که بیشتر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌هاش در یک سال گذشته استفاده شده. برای صحبت درباره این گزارش همراه هستیم با همکارم آیدا تدیون که اینجا در استودیو همراه ماست. آیدا، خیلی گزارش جالبی به نظر میرسه، بذار با یک توضیح کلی درباره این گزارش شروع کنیم.
سلام هومن، به تو و شنوندگان رادیو فردا سلام میکنم. این گزارش ما در مورد کلمات پرتکرار در سخنرانی های یک سال گذشته علی خامنه ای هست و بررسی های ما نشون میده بیش از همه از واژه باید استفاده کرده در سخنرانیاش، که در واقع 55 سخنرانی بوده در سال 1402 سخنرانی عمومی که ما به متنش دسترسی داشتیم، و بعد از باید واژه‌های مردم، کشور و اسلام بیشترین کاربرد رو در سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی داشته.
خب آیدا، درباره نحوه جمع‌آوری داده‌هایی که برای تهیه این گزارش استفاده کردی توضیح بده.
بررسی این ابر واژه‌های رهبر جمهوری اسلامی رو از طریق وبسایت رسمی که سخنرانی‌های آقای خامنه‌ای رو منتشر می‌کنه، این رو بررسی کردیم که به اسم وبسایتی که وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی هست، ما با بررسی متن این سخنرانی‌ها تونستیم حتی به این برسیم که مثلا از 15 مهر ماه سال گذشته به بعد که بحران در خاورمیانه به اوج رسید، رهبر جمهوری اسلامی دست کم 149 بار از واژه فلسطین و 91 بار از واژه غزه در سخنرانی‌های عمومیش استفاده کرده و 145 بار هم به اسرائیل اشاره کرده.
چه جالب. خب یکی از واژه‌هایی که در گذشته خیلی محبوب رهبر جمهوری اسلامی بوده و خیلی هم معروف شده واژه دشمن هست. آیا شما هم در بررسی‌هاتون به استفاده از این واژه برخوردید؟
بله قطعاً. آمارا نشون میده که آقای خامنه‌ای در هر سخنرانی خودش در واقع به طور میانگین 7 بار از واژه دشمن استفاده کرده و 5 بار هم از واژه امریکا. جالب این که هومن، در این میون علی خامنه‌ای هیچ اشاره‌ای به چین و روسیه در سخنرانی‌های خودش نکرده.
سوال آخر این که بر اساس بررسی که شما انجام دادید، سخنرانی های علی خامنه ای با چه بسامدی انجام شده؟ یعنی در واقع هر چند وقت یه بار چند تا سخنرانی داشته؟
میتونیم اینجوری در نظر بگیریم که 55 سخنرانی در سال به معنای اینه که رهبر جمهوری اسلامی دست کم هفته یک بار در یک رویداد عمومی سخنرانی کرده. اما الگوها هم نشون میده به ما که پیش از همه گیری کرونا در 13 سال گذشته آقای خامنه ای دست کم سالی 64 سخنرانی عمومی داشته که در همه گیری کرونا به دلیل محدودیت ها این تعداد سخنرانی اومده پایین به 30-35 رسید و بعد از برداشته شدن محدودیت های مربوط به همه گیری دوباره شاهد اینیم که تعداد سخنرانی های آقای خامنه ای در 2 سال گذشته روند صعودی پیدا کرده.
بسیار بسیار سپاسگزارم آیدا تدیون از گروه دادکاوی رادیو فردا برای خوندن این گزارش درباره واژه‌های پرتکرار مورد استفاده رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌هاش و همچنین دیگر گزارش‌های گروه دادکاوی رادیو فردا. حتماً به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، جدیدترین کتاب سلمان رشدی کمتر از 2 سال پس از حمله با چاقو به این نویسنده امروز منتشر شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
The last thing my right eye would ever see.
آخرین چیزی که چشم راستم برای همیشه دید، مرد سیاه پوشی بود که در سمت راست جایی که نشسته بودم به سمت من می دوید. لباس مشکی، ماسک صورت مشکی، مثل یه موشک خمیده سخت و کند حرکت می کرد. اعتراف می کنم گاهی قاتلم رو تصور می کردم که در برخی از نشست های عمومی یا جاهای دیگه بلند می شه و دقیقا به همین شکل به سراغم میاد. بنابراین وقتی دیدم قاتلم به این شیوه به سمت من هجوم می آورد، به اولین چیزی که فکر کردم این بود: پس تو هستی، بفرما.
این بخشی از کتاب چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل، جدیدترین اثر سلمان رشدی است که خودش چند روز پیش در آستانه انتشار کتاب آن را خواند. کتاب جدید این نویسنده آمریکایی بریتانیایی هندی تبار واقعی حمله به خودش را روایت می‌کند که کمتر از 2 سال پیش در یک روز تابستانی در آمفی‌تئاتری مملو از جمعیت در حومه نیویورک اتفاق افتاد. آقای رشدی که اکنون 76 ساله است، در جریان این حمله شدیداً آسیب دید و به ویژه چشم راست خود را از دست داد. این نویسنده که پیشتر گفته بود قصد دارد با نوشتن کتابی با هنر پاسخ این حمله را بدهد، در گفتگو با یک رسانه آمریکایی درباره اینکه چرا چاقو، یعنی ابزاری که به او حمله شد، را دستاویز نوشتن کتاب قرار داده، گفت:
It became my way of controlling the narrative, if you like.
به اصطلاح این روش من برای کنترل روایت شد. چیزی که من احساس کردم اینه که این کتاب درباره یک چاقوست، اما خودش هم کمی چاقوست. من هیچ سلاح یا چاقوی ندارم، بنابراین ابزاری که استفاده می کنم همینه و فکر کردم از اون برای مبارزه استفاده کنم.
سلمان رشدی که تاکنون 15 کتاب شامل رمان، داستان کوتاه، داستان برای کودکان و مقاله نوشته، پس از نوشتن کتاب آیات شیطانی در سال 1988 و صدور فتوای قتلش از سوی روح الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، زیر فشار تهدیدها زندگی کرده است. پس از چندین سال زندگی مخفیانه و تحت نظارت دائم پلیس، زندگی سلمان رشدی از زمانی که به نیویورک نقل مکان کرد کمی آزادتر و معمولی‌تر شد. دیگر تصور می‌کرد احتمال اینکه سوء قصدی به جانش صورت بگیرد بسیار کم است، اما خودش گفته که چند روز پیش از حمله خواب دیده بود که یک گلادیاتور در یک آمفی‌تئاتر روم باستان به او حمله کرده است. نویسنده کتاب چاقو نام ضارب خود را در کتابش ذکر نکرده، اما گفتگوهایی با او دارد تا سعی کند کار او را درک کند. سلمان رشدی که در سال‌های اخیر به نمادی زنده برای آزادی بیان تبدیل شده، با نوشتن این کتاب سندی دست اول از یک حمله به آزادی بیان به دست می‌دهد. او همچنین با این کتاب به نوعی به درمان روانکاوانه خود پس از این حمله پرداخته است. کتاب چاقو با بازگشت به صحنه حمله، اما این بار بدون اینکه جمعیتی حضور داشته باشد، پایان می‌یابد. رشدی خودش در کتاب نوشته که بازگشت به آن سالن خالی یک درمان کاتارتیک بود، یادآوری یک خاطره که با بیرون ریزی عاطفی همراه است و موجب بهبود فرد آسیب دیده می شود.
همانطور که اونجا در سکوت ایستاده بودیم، متوجه شدم که باری از دوش من برداشته شده و بهترین کلمه‌ای که میتونستم برای اون چه احساس میکردم پیدا کنم، سبکی بود.
گزارشی بود از مصطفی خلجی درباره تازه‌ترین کتاب سلمان رشدی با عنوان چاقو، تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل که امروز منتشر شد. و با این گزارش به پایان این مجله عصر رادیو فردا میرسیم. اگر که خواستید پیامتون رو درباره آنچه که شنیدید برای ما بفرستید به صورت صوتی، یکی دیگر از راه‌ها پیام رسان تلگرام هست که شناسه تماس با ما اونجا هست، فرداگرام. از همراهیتون سپاسگزارم.